ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، پیش از نشر برنامه و گفتگوی مهمان آزادی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. یک مقام ایرانی با اشاره به درگیری دیروز میان نیروهای مرزی طالبان ایران میگوید که هر نوع درگیری به زیان راهبردی هر دو جانب است. سید رسول موسوی، مدیر بخش آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، در حال به این مورد اشاره کرده که نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز درگیر شدند. امروز یکشنبه 28 ماه می روز جهانی مبارزه با گرسنگی است. این روز امسال در حال فرا می رسد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید که به حمایت از افغانهایی که در نتیجه جنگ ها بیجا شدند و همچنان بازگشت کننده ها به افغانستان متعهد است. رای گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارو‌اغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. مراکز رای دهی تا ساعت 5 عصر با وقت انقره که 6:30 شام کابل می شود برای رای دهندگان باز خواهند بود. 64 میلیون تن در ترکیه واجد شرایط رای دهی هستند. و نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را اوایل صبح امروز هدف حملات هوایی قرار دادند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور، این رویداد بزرگترین حملات طیاره‌های بی‌سرنشین به شهر کیف بوده است. سپاسگزارم شنوندی عزیز. فراموش نکنین که دو مجله خبری هم داریم، ساعت 6 به پشتو، 6:30 به دری، و البته این مجله های خبری ما را از طریق فیسبوک به صورت زنده و تصویری هم تماشا کنید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی و عقاب پیکار سپاسگزار هر یکتون هستم. حالا هم برنامه مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدید.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشن.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولین که از اثر حوادث مختلف یک عضوشانه یا دو عضو سالمشانه متضرر شده باشند و یا از دست داده باشند، اونا را احیای مجدد میکنند، آماده میسازند و به جامعه معرفی میکنند، تقدیم جامعه میکنند و اونا میتونند بعد از اینکه احیای مجدد شوند در جامعه نقش خود بازی میکنند، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخش‌های ارتوپدی فیزیوتراپی میباشه که خوشبختانه دپارتمان فیزیوتراپی ما فعالیت‌های بسیار گسترده داره. در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزیوتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اونا سر کار داره که از نظر ارتوپیدی مشکل داشته باشند و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی یعنی مشکلات دیده باشند مجبور شده باشند با اونا سر کار داره و این نوع مریضا را تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه این مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شوند.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف روزای مختلف و تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که نه راجستر میشن در دپارتمنت ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز فرق میکنه، چون مراجعین پیش بینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپیدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همین حدود یا لاوش شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپیدی را اخذ میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستند؟
بیشتر کودکا و زنان از اثر صدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپیدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپیدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی. با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپیدی هم همزمان آغاز شد، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه های جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپیدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است به احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتونه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدودا 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغانها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدودا مراکز 7 مرکز ارتوپیدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و این ارتوپیدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستند حدودا به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپیدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپیدی که ضرورت میشه در اینجا تولید میشه از قبیل کرچ و واکر، ویلچر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که اینجا تولید میشه با 7 ولایت دیگه هم اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگر در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپیدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپیدی جلال آباد، مرکز ارتوپیدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپیدی مزار شریف، مرکز ارتوپیدی هلمند و مرکز ارتوپیدی شهر غرب که جمعا به شمول کابل 7 مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپیدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنن؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایت هایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کار هم سکتگی وجود ندارن.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار را در مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردم و تا فعلا هم در این بخش کار میکنم، گرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپیدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه با به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از امروز روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تا ای که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ که آقای البته نام داره تا فعلا هم همکار ما هستن همراه ما، در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، این کشور پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشیم، امیرش انتخاب بکو و خوب است. من رجعت تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روز اول به من واقعا دشوار بود، مشکل بود. بعضی اصطلاحات کجا به کار برده می شد، خودم یک کتابچه‌ای می گرفتم نزد استادای بسیار محترم که خداوند همه‌شون را جان و جور بده و سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصطلاحات خود کجا به کار می بودن با ما میگفتن، تشریح میکردن امراض مختلفه، مریضای مختلفه با ما رشی میگفتن. در پولی ازو زهی صاحب مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ که پیشتر مزنون نام بودم اما کورسای کوتاه مدت هم ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمره خود هم با مریضایی که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم، با وجود که در اون شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با مو شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با مو مواجه بود، ما هم دست خوندیم، دست های خفش می بودیم و هم کار عملی می کردیم تا ای که این مسلک از خود درجه های مختلف داره. و زمان ما به منعیس فیزیوترونی استخدام شده بودم و آیستا آیستا زمانی که ما کورسای کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را 1 ساله را ختم کردیم، با ما اسناد 1 ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از دوازده اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصولین فارغ میتن. ما مدفع شدیم 2 سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس و نظر به ای که من علاقه من بودم سابق قبل از ای که من فیزیوتراپیست شدم، من رشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، مینوشتم و میخوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجودم زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم. دیگر فعلا دو رشته من سرکار ندارم، سرکار من و مصرفیت من با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همین کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به امنوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه و زمانی که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که با مشکلاتش مرفوع میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم و قلبا تشکر میکنم از کسایی که ما را تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
تعداد نامحدود از مریضا از هر شب کنار افغانستان مراجع میکنن. حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن که اینا این 98,000 البته مریضای هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجع کرده باشن که اگر ما این را ضرب ای عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل و ولایت هم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که ما نام بودم اونا هم هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتاً سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های پی هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت البته، و از سر 5 تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذشتیم. با وجودی که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بودیم، چانس همه قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پین فاوله شد، یک روند در باسکتبال زمانی که بازیکن پین فاوله میشه او از تیم اخراج میشه که این بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس دارم که بچه های ما نتونستن استرس خود تنظیم بکنن، با وجودی که ما تایم آوت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم رو بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی بر ازنا میدین و از نظر فنی هم برشان استراتیجی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چانس یاری نکرد، ولی با تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کت قهرمانی گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد استوردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر میاریم. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جست نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودمم از اون زمان جست شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جست شدن و اولی مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در مسابقه در تورنمنت هم من خود منعیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. 4 تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردک در کابل بازی میکنه که جمعا 6 تیم در کابل که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه به شمول کابل دیمی ده ولایت یا بازی میکنن و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشه اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات مثل مزار مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین ده ولایت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه، چون در بسکتبال یک روند سنف بندی و یا کلاسیفیکیشن موجود است که به اساس از اون نمره بندی میشن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه، اگر 14 یا 14.5 میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنان ما مجبور هستیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسیفیکیشن میاری بین المللی ما بازیکنان انتخاب بکنیم و بهترین رو انتخاب بکنیم در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتونن در میدانهای بین‌المللی رقابت بکنن.
از زمان ایجاد تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاوردهایی داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اونجا ما مقام سوم کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم، تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از او رقابت کردیم، مقام سوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن و ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن، تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیمای مطرح بودن که مقامای اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. به تفاوت بسیار بلند ما بازی رو واگذار میکردیم. خود روی هم رفته سال 2017 با تیم بانون خودم در رأس رای اندونزیا شدیم کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچر باسکتبال که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچر باسکتبال پسرها دوباره رویم شهر چین شدن، کشور چین شدن که در اونجا ما هم نتونستیم مقام به دست داریم ولی یک اندازه پیشرفت کردیم، در پیشرفت در کارهای ما در نوع مسابقه ما و بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از او در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش ICC یا صلیب سرخ بود، جایی لبنان شدیم، شهر طرابلس که ما تانستیم در اوج مقام اول پدش بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچر باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچر باسکتبال مردانه ایت یک مقام پدش بیاریم در بین کشورهای خاور میانه که این جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود که ما خوشبختان در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب ثانیه که ما نتونستیم در اون زمان کسب ثانیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الی 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم. با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی با چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو بگذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله. انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت های دیگر شرکت کند. این رقابت ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین شهر هانگجو برگزار شود. یعنی حدوداً 4 الی 4 نیم ماه باقی مانده که ما تا اون زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ برشان میتیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایت هایشان. و انشالله امیدوار هستیم که در ایجام با تیمایی که مواجه میشیم انشالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر شما مازی که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما رفت کنه.
یک چند بیت می خوانم برای خود سنم جا.